نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده داران در ایران، در حالی که نخستین ثانیه های چهارشنبه آغاز شده در ایران، پنجم اردیبهشت ماه، خوشحالیم از اینکه با شما هستیم در این لحظه ها و شما ما را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، یک برنامه زنده یک ساعته و همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکاران برای شما تهیه کردند. اولین بخش در این مجله خبرهاست و همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران اعلام کرد که پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده بنیانگذار سلسله پهلوی در شهر ری به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که روی صفحه توییتر خود منتشر کرد، از حکومت جمهوری اسلامی و مقامات مسئول خواست برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام، امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان علمی مورد اعتماد و تایید خانواده بدهند. مشروع این خبر را طی گزارشی در همین بخش خبری خواهید شنید. نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان ارمنستان، روز سه‌شنبه برای در دست گرفتن قدرت در این کشور اعلام آمادگی کرد. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای پاشینیان که از 11 روز پیش به رهبری تجمعات اعتراضی علیه نخست وزیری سرژ سرکیسیان پرداخته بود، روز سه‌شنبه گفت اگر مردم بخواهند، حاضر است رهبری کشور را بر عهده بگیرد. و یفسود گفتگوهایی که برای روز چهارشنبه با هدف ارزیابی اوضاع بین کارن کاراپتیان، جانشین موقت نخست وزیر، و او طراحی شده، باید به مسئله انتقال آرام قدرت بپردازد. اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. یکی از نزدیکان آقای عبدی که با خبرنگار رادیو فردا صحبت می‌کرد، علت این اقدام وی را اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگیش به پرونده‌اش اعلام کرد. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. پیش از این یک اتحادیه صنفی بریتانیایی جایزه همبستگی بین‌المللی خود را به اسماعیل عبدی اهدا کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود. دونالد ترامپ که در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسویش سخن می گفت، بار دیگر به توافق هسته‌ای ایران تاخت و آن را افتضاح خواند. مشروع این خبر را نیز در همین بخش خبری به صورت یک گزارش خواهید شنید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به نقش مخرب رقابت کشورهای خاورمیانه خواستار توقف این روند شد. آقای ظریف روز دوشنبه طی نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا گفت، در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و حذف دیگری، منطقه را ویران کرده ایم. وی تاکید کرد اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه داده شود. وزیر امور خارجه ایران ضمن پیشنهاد گفتگوی منطقه‌ای بین 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس، ایران، عراق و یمن، افزود نه ایران و نه عربستان نمیتواند به تنهایی تبدیل به قدرت مسلط منطقه شود. محمد جواد ظریف و هایکو ماس، وزرای خارجه ایران و آلمان، روز سه‌شنبه در دیداری دو جانبه در نیویورک درباره برجام گفتگو کردند. آلمان، فرانسه و بریتانیا در صددند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به حفظ برجام ترغیب کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز طی هفته جاری در واشنگتن با آقای ترامپ درباره برجام و نگرانی‌های آمریکا دیدار و گفتگو می‌کنند.
خیلی متشکرم از شما شاهین بشیری. بود خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های شنود از خانه و محل کار محمد خاتمی خواهید شنید، رئیس جمهور پیشین ایران.
سرک کشیدن در زندگی خصوصی شهروندان، شنود جلسات سیاستمداران، اساسا یکی از مشخصات کلاسیک حکومت‌های تمامیت‌خواست در تمام دنیا، در ایران هم مطلقاً بحث جدیدی نیست.
گمان زنی ها درباره پیکر مومیایی شده در شاه عبدالعظیم به پایان رسید. خانواده پهلوی میگویند احتمال دارد که او رضا شاه باشد.
من با آقای خمینی گفتم این کار غلطیه، نمره انقلاب تو دنیا شده، کجا میرن مقبره خراب میکنن؟ اون جواب داد که این با اسلام دشمنی کرده، با روحانیت دشمنی کرده، میشد مقبره شد جا در کنار زره شاه عبدالعظیم باشه.
وزرای خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان عملکرد روسیه را بی‌ثبات کننده خوانده و محکوم کردند.
گروه هفت یک سری از پیشنهادات رو روی میز میگذاره. این که سران کشورهای هفت کدوم یکی از این پیشنهادات رو قبول بکنن و مشترکاً به اون رأی بدن از الان قابل پیشبینی نیست.
و از کودکان زباله‌گرد خواهید شنید در ایران که روزانه تقریباً 60 کیلوگرم زباله جمع می‌کنند.
بسیاری اگر به این افراد برسه، به خانواده اینا که سرپرست ندارن برسه، وضعیت مالی اینا درست بکنه، دیگه این بچه ها نیاز نیست به این که کار کنن.
در کنار برنامه جمعه بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسوی خودش یک بار دیگه توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران رو مورد انتقاد قرار داد و از متحدان اروپایی آمریکا دعوت کرد در این برهه جبهه یگانه علیه گسترش تسلیحات کشتار جمعی چه در کره شمالی و چه به گفته او در ایران رو حفظ کنند. از نادر صدیق در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک دیدگاه‌های روشن خود را در قبال توافق اتمی با ایران، مسائل مربوط به فعالیت‌های موشکی و اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه بیان کردند و آقای ماکرون از آمادگی دولت خود برای همکاری با ایالات متحده در جهت یک توافق فراگیر درباره ایران با دولت ایران خبر داد. آقا و خانم ماکرون نیمروز سه‌شنبه در ضیافت نهار مایک پنس معاون رئیس جمهوری و کفیل وزارت خارجه آمریکا شرکت کردند و به دنبال آن رؤسای جمهوری دو کشور در برابر نمایندگان رسانه‌ها قرار گرفتند.
France and the United States also agree that Iran cannot be allowed to develop a nuclear weapon.
دونالد ترامپ در آغاز به توافق‌های خود با امانوئل ماکرون اشاره کرد و گفت که فرانسه و ایالات متحده توافق کردند به دولت ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. او گفت رژیم ایران همچنین باید به پشتیبانی خود از تروریسم پایان دهد. آقای ترامپ مانند میهمان خود تاکید کرد که امروزه به هر نقطه‌ای از خاورمیانه بروید، دست حکومت ایران را در پشت مشکلات منطقه خواهید یافت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عملیات ضد تروریستی در سوریه اضافه کرد که با بیرون راندن آدمکشان گروه حکومت اسلامی از سوریه بسیار مهم است که دولت‌های مسئول خاورمیانه سهم خود را برای جلوگیری از سوء استفاده دولت ایران از تلاش‌های ضد داعشی در منطقه ادا کنند. آقای ترامپ در مورد فراخواندن نیروهای آمریکا از سوریه هم گفت که مایل است این امر در آینده نزدیک و هنگامی میسر شود که به تمام هدف‌ها رسیده باشیم.
So we are discussing Syria as part of an overall deal. When they made the Iran deal.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفتگوها درباره سوریه در چارچوب یک توافق کلی صورت می‌گیرد. ممکن است این توافق با ایران باشد. آقای ترامپ بار دیگر به این نکته اشاره کرد که این گونه مسائل باید پیشتر حل می‌شد، پیش از آن که 150 میلیارد پول‌های ذخیره شده در اختیار دولت ایران قرار بگیرد و قبل از آن که 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد در صندوق‌ها به تهران فرستاده شود. باید توافقی حاصل می‌شد که مسائل یمن، سوریه و سایر نقاط خاورمیانه مانند عراق را در بر می‌گرفت، ولی چون این توافقی صورت نگرفت.
Yemen that covered Syria that covered other parts of the Middle East where Iraq is involved where Iran is involved. They didn't do that.
امانوئل ماکرون به نوبه خود نسبت به یافتن راه حل مشکلات موجود ابراز امیدواری کرد و گفت که نسبت به روابط آینده فرانسه و آمریکا اطمینان کامل دارد. رئیس جمهوری فرانسه در مورد شرایط مربوط به ایران گفت که در کوتاه مدت و نیز در بلند مدت مسئله اتمی وجود دارد.
We have nuclear on the short run. We have nuclear on the long run. We have ballistic activity. We have regional presence of Iran.
او همچنین گفت که اقدامات و حضور ایران در منطقه مطمئن نظر است و غرب در پی رفع این دشواری ها برای آینده دراز مدت می باشد. مفسود همچنان که رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد، سوریه بخشی از این برنامه است. آقای مکرون از توافق سومی سخن گفت که به شرایط کلی تمرکز خواهد داشت. او گفت که این تنها راه حفظ استقلال کشورها در منطقه و استقرار صلح در دراز مدت است. رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که از این لحظه به بعد ما بر روی یک توافق تازه با ایران کار خواهیم کرد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که متحدان اروپایی آمریکا بارها و با تلاش همه جانبه ای کوشیدند تا دونالد ترامپ را از کنار گذاشتن توافق برجام برحذر دارند، ولی به نظر می رسد که سرانجام این رئیس جمهوری آمریکاست که توانسته متحدان اروپایی را به پذیرش واقعیتی جلب کند که در 12 ماه می 22 اردیبهشت ماه سرنوشتش رقم خواهد خورد. دونالد ترامپ در سخنان خود از یک هدف بزرگتر و یک توافق احتمالی فراگیر سخن گفت و تأکید کرد که توافق جدید باید بر پایه‌های محکم استوار باشد. او گفت توافق برجام بر پایه‌های پوسیده قرار گرفته، توافق بدی است و ساختارش هم بد است و در حال فروپاشی است. رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال تجدید فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی هم گفت آنها هیچ کاری را از سر نخواهند گرفت. اگر غیر از این باشد، با دشواری‌های بزرگی دست به گریبان خواهند شد، بزرگتر از مشکلی که پیشتر داشتند. او گفت می توانید این هشدار من را ثبت کنید.
گزارش نادر صادقی را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان در نشستی در کانادا یک صدا عملکرد روسیه رو عاری از حس مسئولیت و بی‌ثبات کننده خوانده و اون را محکوم کردند. وزرای خارجه گروه 7 موسوم به G7 در نشستشون توافق کردند برای مقابله با عملکرد روسیه یک گروه کاری تشکیل بدن. اونها که متشکل از بریتانیا، کانادا، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، آلمان و آمریکا هستند، در دیدار خودشون به مسائل مختلفی پرداختن، اما موضوع روسیه و عملکردش در بسیاری از زمینه‌ها محور اصلی مذاکرات بوده. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته است، روسیه میگه.
خب البته این وزرای 7 کشور به مسائل بسیار گسترده‌ای پرداختند، علاوه بر مسئله اوکراین به عراق، مناقشه فلسطین، موضوع ایران، آفریقا، چین، میانمار و ونزوئلا به همه این مسائل پرداختند، ولی این انگلیس بوده و وزیر خارجه اش که توجه بیشترش به عملکرد روسیه بوده و اون چی که در این مورد گفته میشه که در تخریب دموکراسی در کشورهای قبلی و اعمال نفوذ در روندهای تصمیم گیری در این کشورهاست. به همین دلیل هم الان یک همدلی به وجود آمده میان وزرای گروه 7 در رابطه با انتشار اخبار غلط و مداخله روسیه در کشورهای غربی، و این همدلی بیشتر در مورد روسیه بیشتر از همدلی در مورد دیگر مسائل جهانی است، از جمله در مورد مسئله ایران، در مورد مسئله فلسطین و حتی در مورد مسئله اوکراین.
آقای براتی، وزرای خارجه گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در نشست خودشون توافق کردند تا برای مقابله با عملکرد روسیه یک گروه کاری تشکیل بدن. تصور میکنید که عملکرد این گروه کاری چه باشه و در دستور کارش چه چیزهایی باشه؟
خب حقیقت چون قراره که سران کشورهای گروه 7 در 7 و 8 ماه ژوئن، یعنی 40 و چند روز دیگه، در کبک کانادا دیدار داشته باشند و تصمیم‌های اساسی و یا نهایی رو بگیرن، کار این گروهی که شما از آن نام بردید این خواهد بود که در حقیقت اطلاعات لازم رو جمع‌آوری کنه برای اینکه سران کشورهای 7 بتونن تصمیم نهایی رو در اون مورد بگیرن. ولی اینکه این تصمیم‌ها چه خواهد بود الان روشن نیست. در حقیقت این گروه 7 یک سری از پیشنهادات رو روی میز میگذاره. اینکه سران کشورهای 7 کدوم یکی از این پیشنهادات رو قبول بکنن و به مشترکاً به اون رأی بدن از الان قابل پیش بینی نیست.
آقای براتی، وزرای امور خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان در جریان نشست خودشون در کانادا اتهامات بسیاری رو متوجه روسیه کردن. یکی از اونها دخالت هدفمند مسکو در انتخابات کشورهای غربی بوده که گفتند در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. چنین اتهامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم مطرح شد. شما دیدگاهتون راجع به این مسئله چگونه است؟
خب ببینید، از زمانی که دیگر اون نظام دو قطبی در جهان وجود نداره، روسیه خودش رو مورد محاصره کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی میدونه و میگه که این کشورها تا چیزی در حدود 2500 کیلومتر به حیده نفوذی که قبلا در دست اتحاد جماهیر شوروی بوده نفوذ کرده و اکثر کشورهایی که سابق عضو پیمان ارشو ورشو و همدل اتحاد جماهیر شوروی بودن الان عضو ناتو شدن. خب این برای روسیه قابل قبول نبوده و نیست. پایگاه‌های اصلی سیاسی خودش رو در جهان از دست داده، الان کوشش میکنه پایگاه‌های جدیدی به دست بیاره. این پایگاه‌ها بیشتر الان در میان کشورهای اسلامی است. الان روسیه با چیزی در حدود 30 کشور اسلامی معاهدات دوستی فرهنگی ایجاد کرده و سعی میکنه یک نوع توازن قوای ایجاد بکنه. از اون طرف مسائلی که شما بهش اشاره کردید در حقیقت نوعی تلاش مذبوحانه است برای این تغییر توازن قوا. یعنی تهدیداتی که انجام میده برای تخریب روند دموکراسی در این کشورها و یا کشتن جاسوسای دو طرفه و یا چیزهایی که دیگر، نوعی تهدید غرب است که اگر تو به این روال مقابله خودت با من ادامه بدی و بخوای حیطه نفوذ من رو در دنیا کوچکتر و کوچکتر بکنی، من هم اعمالی انجام میدم در این دست. الان این تقابل در سوریه هم انجام میگیره.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران گفته پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده بنیانگذار پهلوی به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق داره. رضا پهلوی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که در توییتر خودش منتشر کرد از حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول خواست برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام امکان دسترسی به پیکر رو به پزشکان و کارشناسان مورد اعتماد و مورد تایید خانواده بدند. آرامگاه رضا شاه که در این محل قرار داشته اردیبهشت سال 59 به دستور صادق خلخالی حاکم شهر وقت تخریب شد، اما پیکر رضا شاه پیدا نشد. در اون دوران ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر دستگاه اجرایی ایران قرار داشت. فرهنگ قویمی در گفتگو با آقای بنی صدر در فرانسه از او در مورد این پرسیده که آیا آیت الله خمینی از تخریب آرامگاه رضا شاه خبر داشت.
البته خبر داشت
و مورد تایید ایشان هم بود؟
معلوم، اگر نبود چه نمیشد. من اون وقت صبح مطلع شدم و گفتم خلخالی و درفتن این کار بکنن، گفتم مانه اونا بشون، گفتن از آقای خمینی دستور دادن.
در جای خوندم که احمد خمینی روز دوم تخریب آرامگاه به محل رفته بود و این در واقع خلخالی و کسانی که داشتن این کار رو انجام میدادند به عنوان یک تاییدیه تلقی کردند.
حالا اونه الان تو یاد من نیست که این چی بود. اون چی که من یادم بود همین که به شما گفتم، بعد هم که من به آقای خمینی گفتم این کار غلطیه، این همه رحم انقلاب تو دنیا شده، کجا میرن مقبره خراب میکنن. اون جواب داد که این با اسلام دشمنی کرده، با روحانیت دشمنی کرده، این بله ها رو سر ایران این خانواده آوردن، این نمیشد مقبره شون جا در کنار زره شاه عبدالعظیم باشه.
با توجه به اینکه به احتمال زیاد این پیکر ممکنه متعلق به رضا شاه باشه، به نظر شما با این پیکر که احتمالاً یک میراث تاریخی هست چه برخوردی باید بشه؟
اون که حالا چه مال متعلق به اون باشه چه نباشه، من وارد متخصص در این کار که نیستم. به هر حال انسان هم مردش هم زندهش حقوقمنده، حقوقش هم مقدم و حاکم است برای اون چه که بکند. بنابراین اون که از دنیا رفته، هر کس هست، به عنوان انسان حقوقمند باید حقوقش و شؤونش عنوان انسان رعایت بشود و موافق تعارف هر جامعه با شؤونات و احترام دفع بشود.
ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
روی عرضم با زمامدارای جمهوری اسلامیه. ازتون تمنا میکنم جوری با جنازه بزرگ مهدی رضا شاه رفتار کنید که دوست دارید اگر رژیم برگشت همونطور با جنازه شما و پدرانتون رفتار بشه. خواهش میکنم این بزرگ مرد رو آزرده نکنید.
واقعا انسان وقتی به گردش روزگار نگاه میکنه به حقانیت این خلقت پی میبره. یک روزی یکی از قصابان جمهوری اسلامی به نام خلخالی اومد به این آرامگاه بنیانگذار ایران نوین رو خراب کرد، رضا شاه کبیر رو. اقلا فکر نکرد که این ساختمان مالی مملکت با بودجه همین کشور ساخته شده. حالا نمیخواد قبر رضا شاه باشه، میتونه مصارف دیگه داشته باشه. از روی عقده اون رو زدن صاف کردن. حالا به هر صورت 40 سال گذشته، الان حالا میگن که جنازه مومیایی شده رضا شاه در اون محفظه بتونی به شهادت یه عده‌ای که اون زمان شاهد بودن پیدا شده. و روزگار رو واقعا چی میدونید که مجدد دست‌های پیدا بشه و از نو مقبره ساخته بشه و این جنازه در اون قرار بگیره با نهایت عزت و احترام. اینه بهش میگن جبر تاریخ و این کار حتما خواهد شد.
در رابطه با کتک زدن دختر جوان ایرانی و فرمایشات آقای صادق لاریجانی، چه تعجبیه؟ نه اونجا مملکت قانونه، نه اونجا مملکت انصافه، نه حقوق بشر مطرحه. پس بنابراین اگر به جز این ایشون حرفی می زدن عجیب بود. الان یه مش قاتل اونجا هر کاری دلشون بخواد دارن می کنن، همه هم پشت همن. مردم بیگناه هم فقط باید کتک ها رو بخورن. صداشون هم در نیاد.
بنده ایرانی که وطنم سوخته، ملتم سوخته تر از وطنم هست، مخالفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو با برجام بسیار مفید و سازنده میدونم، چرا که اوباما بدون رعایت حقوق بشر یک قرارداد گنجی رو با نظام مستبد جمهوری اسلامی امضا کرد. بعد از اون میلیاردها دلار پول رو فرستاد در بسته‌بندی به فرودگاه خمینی و جام زهر جناب خامنه‌ای رو پر از گلاب ناشت یک دهه دیگه ملت ایران رو به خاک و خون بپشونند. این برجام بزرگترین خیانتی بود در تاریخ ایران از نظر قرارداد. این برجام میبایست که برکنده میشد، که این نظام از جا برکنده میشد.
مفهوم آتش به اختیار یعنی جزئی کن، بزن، بکش، ببر، بیرون کن، دختر مردم تو خیابون بگیر، بزن، ظلم کن، بی ایدالتی کن، هر کاری دلت میخواد آتش به اختیارت انجام بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. دنبال کنیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه. گزارش حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه در استان کردستان در روز سه‌شنبه است. این اعتصاب 11 روز پیش در اعتراض به افزایش تعرفه‌های گمرکی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی آغاز شد. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری هرانا و اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه 10 روزه شده است. آنها دو خواسته مشخص دارند: کاهش تعرفه‌های گمرکی و باز شدن گذرگاه‌های مرزی. خواسته هایی که 10,000 کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحققشان هستند. سوما سفاری، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان ایران:
خب خبری هم به دست ما رسیده، صاحب پاساژ ها در بانه و مغازه ها عنوان کردن تا زمانی که این اعتصاب ادامه داشته باشه و تعطیل باشه، مغازه ها از مغازه ها اجاره ای دریافت نخواهند کرد.
پیشتر گزارش حاکی از آن بود که مغازه‌داران و کسبه شهرهای بانه، جوانرود، سقز، مریوان و پیرانشهر دست به اعتصابی چند روزه زده بودند. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، دولت حسن روحانی اجرای طرح جلوگیری از کولبری و اجرای مبادلات مرزی با کارت پیلوری را از 9 اسفند سال گذشته و در بازارچه سیرانبند بانه آغاز کرد. این طرح از همان زمان با اعتراض کولبران و مغازه‌داران و همچنین انتقاد شدید نمایندگان شهرهای غربی ایران در مجلس مواجه شد. به گفته رسول خضری نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر، انسداد مرزها بین 70 تا 80 هزار کولبر را بیکار کرده و امرار معاش حدود 7 میلیون بازرگان را با اخلال مواجه کرده است. عمار گلی، روزنامه‌نگار کرد ساکن اروپا، درباره خواسته های بازاریان اشاره می کند که بازاریان مناطق غرب کشور خواستار کاهش و یا لغو تعرفه گمرکی وضع شده بر کالاهای وارداتی هستند.
قبل از اینکه هر اقدامی از سوی دولت و از سوی استانداری های استان کردستان، آذربایجان و غربی صورت بگیره، مرزها رو بستن، بازارچه های کوچکی که در این مرزها وجود داشت رو بستن و تنها اقدام میکنن که بازارچه هایی رو حدودا 15 بازارچه رو در آینده نزدیک به گفته وزیر کشور درست میکنن. تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته و طوری که میبینیم تنها ضررش رو که متوجه بازاری های این مناطق مرزی شده.
این روزنامه‌نگار همچنین درباره مطالبات کولبران میگوید که آنان تمامی درآمدی را که میتوانستند کسب کنند به گفته او به دلیل بسته شدن معابر از دست دادند.
کولبرها خواستار این هستند که در مناطق مرزی سازوکار قانونی تعریف بشه برای رفت و آمد کولبرها در دوسوی مرز. سازوکار قانونی تعریف بشه برای نوع کالاهایی که میتونن وارد کنن و مشکلات عدیده‌ای رو براشون پیش نیارن. اینکه مناطق مرزی و گذرگاه‌های مرزی میلی باز و بسته نشه.
در این میان پاسخ دولت به اعتراض‌ها متفاوت بوده است. برای مثال به نوشته برخی رسانه‌های محلی از جمله وبسایت کوردپا، چند تن از مغازه‌داران در روزهای اخیر بازداشت شدند که تعدادشان بین 10 تا 12 تن گزارش شده است. با این حال این بازداشت‌ها هنوز از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است. به گزارش شبکه‌های اجتماعی یکی از بازداشت شدگان یادگار صادقی جوانی بود که روز 29 فروردین در این شهر خطاب به سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفته بود:
حتی میای دهنتو باز میکنی، یکی میاد گوشتو میگیره آقا ساکت باش بذار رو باهاتون حرف بزنم. آقا جلیلی، ما 4 روز احتساب کردیم، 4 روز احتساب کردیم، فرمانده نیومده بگه آقا چیکار میکنین، نمیکنین، درد دلت چیه؟ میگن نیروی ضد شورش واسمون میذاره. چند نفر آقا به اسم اماکن اطلاعات میاره داخل مردم، تیر هوایی شلیک میکنن، جامونه مردمو جو میدن، تحریک میکنن که بخوان چند نفر بگیرن و مردمو باهاش بترسونن. دیگه مردم از اینا ترسی ندارن، هراسی ندارن.
در کنار برخوردهای امنیتی قضایی، مقامهای دولتی در چند روز گذشته در دیدارها و یا مصاحبه‌هایی تلاش کردند با دادن وعده و امید به معترضان التهاب در شهرهای غربی ایران را کاهش دهند. آخرین مورد از این تلاش‌ها به گزارش خبرگزاری ایلنا دیدار روز دوشنبه بهمن مراد نیا، استاندار کردستان، با کسبه، بازاریان و تجار بانه، سقز و مریوان و جمعی از روحانیون و معتمدان این شهرستان‌ها بود. وی در این دیدار با اشاره به اینکه دولت پذیرفته است مصوبه اش را به نفع مردم اصلاح کند گفت: تا این لحظه تخفیف 20% گمرکی قطعی است و تلاش می‌کند این تخفیف افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که معترضان خواستار تخفیف 50% در تعرفه‌های گمرکی هستند. به نوشته ایلناک، استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد که واردات کالاهای دارای نمایندگی در ایران بتواند از بازارچه‌های مرزی استان کردستان وارد کشور شود. این مقام دولتی در این حال از کسبه و بازاریان خواست با پرهیز از به گفته او حاشیه به کار و امور روزمره خود بپردازند و از تشدید نگاه امنیتی به استان کردستان پرهیز کنند. در گزارش ایلنا و دیگر خبرگزاری های ایران اشاره‌ای به سخنان دیدار کنندگان با استاندار کردستان نشده است. در این ارتباط رضا میرزایی، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، روز اول اردیبهشت گفته بود افرادی بازاریان بانه را به اعتصاب اجیر کرده اند که به توصیف او آبروی مردم و بازاریان این شهر را زیر سوال ببرند. در کنار این گونه سخنان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز روز دوشنبه گفته بود دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال سامادگی فعالیت کولبری در استانهای مرزی ایران است. کولبرها به افرادی گفته می شود که برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج می کنند. آنها بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کودکان زباله‌گرد روزانه به طور متوسط 60 کیلوگرم زباله جمع‌آوری می‌کنند و در کارگاه‌های تفکیک زندگی می‌کنند. روزنامه شرق در گزارشی از وضعیت نابسامان کودکانی گفته که تمام روز رو بر سر تفکیک زباله وقت می‌گذرونند و به جای تحصیل وقتشان صرف گشتن در سطح‌های زباله شهرداری میشه. همطور خبرگزاری ایلنا در گزارش مفصلی گفته اطلاعات دقیقی از مناسبات مالی که بین کودکان زباله‌گرد، پیمانکار و واسطه‌ها برقرار میشه وجود نداره. شهر تهران درباره خوابگاه‌های غیر استانداردی که این کودکان در آنها نگهداری میشن و بدون هر گونه امکانات بهداشتی اونها رو در معرض انواع بیماری‌ها قرار میده ابراز نگرانی کرده. شهرداری و شورای شهر به اسم مافیای پسماند از این جریان یاد میکنند. بشنویم از مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و جامعه شناس در تهران، که درباره مسئول اصلی رسیدگی به این کودکان با رادیو فردا گفتگو میکنه.
تنها سازمانی که میتونه با آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کنه توی ایران سازمان بهزیستیه. و تمام سازمان‌های دیگه که اصلا باز به نظر اون کار کنن. حتی کمیته امداد پولی که گرفته میشه باید قسمت‌هایی که به افراد بی‌سرپرست میده اون مجوز مال بهزیستیه که در اختیار اون میذاره و باید جواب سازمان بهزیستی بده. حالا اگر در این زمینه کاری نمیشه، شاید امکانات سازمان بهزیستی در اون حد نیست که بودجه‌اش باشه بتونه ساماندهی کنه به بچه‌های خیابانی.
اینها بچه‌هایی هستن که اونطوری که توی گزارش‌های مختلف گفته شده کارشون زباله‌گردی، تفکیک زباله و واگذار کردن این زباله‌های خشک به کسانی هست که حالا یا پیمانکار هستن یا مسئول این کار هستن.
درست.
که فروخته بشه این زباله‌ها. بهزیستی چطوری میتونه دخالتی داشته باشه در این موضوع؟
بهزیستی اگر به این افراد برسه، به خانواده اینا که سرپرست ندارن برسه، وضعیت مالی اینا درست بکنه، دیگه این بچه‌ها نیاز نیست به اینکه کار کنن. وقتی بحث بچه‌های خیابانی می‌کنیم، بچه‌های کار رو می‌کنیم. فقر انقدر زیاده مادر 4 تا 5 تا بچه داره، با دادن 50 تومن 60 تومن پوست به عنوان کمک، این پولی نیست که بتونه زندگی کنه. 500 تومن 600 تومن حداقل مسکنشونه، خورد و خوراک دارن و اگر در اونجا بفروشونیم دیگه این بچه‌ها هیچ وقت وارد بازار کار و خیابون نمیشن که بیام بچه های کار برسن. و اگر این بچه‌ها کار نکنن، خانواده‌شون یا خواهر برادر کوچیک‌ترش و مادرش چیکار کنه؟ مجبورن همشون کار کنن. ترجمه که برای افراد بزرگتر تحصیل کرده کار نیست، برای مادری که 3 4 تا بچه داره کاری پیدا نمیشه. این بچه‌ها هم تنها کاری که می‌کنن بیان اون چیزای قابل جذب هست از قوطی خالی شه بقیه جمع‌آوری کنن، بدن بفروشن در هر مینونی دکه گوشن که کیلویی میخرن، اینا دوباره تفکیک میکنن و میفروشن. خوشحالن که یه پولی در بیارن برای خانوادهشون.
آقای اقلیما، ببینید، یک بحث رسیدگی بهزیستی هست، یک بحث قانونی کار این بچه‌ها هست. مثلا شورای شهر و شهرداری بارها از واژه مافیای زباله استفاده کردن، یعنی اینکه ما عاجزیم از برخورد با این مافیا. تو این مافیا از کودکانی استفاده میشه که بر اساس قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران میبنده غیر قانونی هست کار این بچه‌ها. آیا شهرداری مسئولیت این قراردادها رو درست به عهده گرفته؟
ببین، مراکزی هستن که این اجناس می‌خرن و افرادی هم مسئولن که اینا می‌خرن. دیگه به اونجا نمی‌خرن بگن که به کی می‌خری، کی نمی‌خری. اگر هم بگن که این بچه‌ها مافیا دارن که هر دفعه عنوان می‌کنن می‌خوان ازش دارن، این بچه‌ها شاید 10% تحت نظارت یکی باشن که طبیعیش هم همینه که یه فردی میاد به اینا میگه آقا جمع کنین و یه پولی از هم درصد کمتری مثل مغازه‌داری که جنس می‌فروشه. اون کسی هم که از این بچه‌ها یه حمایتی می‌کنه، اینا جنساشون از تو خیابون جمع میکنن میرن به اون نمیفوشن و اون درصد کمتر یکی دو تا فروختن فقط اون کلیه تو هم به اینا میدن. اگر اونا نباشن عملا کسی جنس از این بچه‌ها نمیخره. حالا اگر میخوان این کار انجام نشه، تنهایی شهری کاری نمیتونه بکنه، شهری کار خودشو میکنه. ما مشکلمون سر بیکاریه و اینکه علتی که این بچه‌ها میان تو خیابون چیه. علت فقر و بیکاریشونه، خانواده است و نداشتن سرپرست درسته. اگر اون علت‌ها برطرف بشه، اون وقت شما میبینید این مسائل ایجاد نمیشه. گرونی تورم، نبود کار، بی سرپرستی، ذات افزایش طلاق و خانواده‌ای که امکان زندگی برای خودشون ندارن. ببینید، ما همیشه در مملکت دنبال معلول می‌گردیم. بله، این یه معلولی از علت هیچ کاری نتاکنم به تنفروشی برسن. اینی که علت‌ها باید برطرف بشه.
آیا شما آقای اقلیما به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران این توانایی رو در مسئولان می‌بینید که به دنبال علت‌ها باشن؟
نه، اصلا نمی‌رن. هیچ کسی به علت فکر می‌کنه. ما اصلا در مملکت برای پیشگیری هیچ کاری تا حالا نکردیم.
و این به کجا برمیگرده آقای اقلیما؟
این برمیگرده به سیاست‌هایی که برنامه‌ریزی دولته. ببین، وقتی میگیم سازمان بهزیستی، سازمان یک از سازمان نهادهای دولتیه. ان جی اویی که جا میفته، مؤسسات خیریه نمیتونن کاری بکنن. مؤسسات خیریه کمکی هستند برای دولت، اما نمیتونن مس مسئولیت های دولت به گردن بگیرن. در همه جای دنیا مسئول آسیب اینا دولت ها هستن و کمکی به دولت میشه سازمان ها نهادهای خیریه. مسئول اصلی اینها سازمان های دولتی هستن.
مصطفی اقلیما بود، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و جامعه شناس در تهران، که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد کودکانی که معروف به کودکان زباله‌گرد هستند. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود. معاون آبوا از تنش آبی در شش شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در مورد مرگ حمید بقایی در زندان، از بستری بودن او در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد. اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در اعتراض به عدم موافقت با مرخصیش و عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پروندهش اعتصاب قضا کرد. ساکنان شهرک طالقانی بندر ماهشهر در اعتراض به مواردی از کودک‌آزاری در یک خانواده تجمع کردند. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم قصاص محمد رضا سلاس از درویش گنابادی و متهم به قتل سه مأمور نیروی انتظامی را تایید کرد. دیمیتری مدودوف تفاهم نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره حفظ برجام و آینده آن به اتحادیه اروپا هشدار داد. و شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه 7 نفر را به عنوان نامزدهای اصلی پست شهردار جدید انتخاب کرد. یک منبع آگاه و نزدیک به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، به اعتماد آنلاین گفته خانه و دفتر کار محمد خاتمی شنود می شده و حالا دستگاه‌های شنود کشف و جمع‌آوری شدند. همکارم الهه روانشاد در مورد این موضوع با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، گفتگو کرده.
چند روز قبل حمیدرضا ترقی، عضو حزب به شدت تندرو مؤتلفه اسلامی، برای سید محمد خاتمی خط و نشان کشید که گمان نکن انتقادات یا حرفای تند تو در جلسات خصوصی به گوش نظام نمیرسه. این حرف آقای ترقی بازتاب خیلی زیادی پیدا کرد. خود آقای ترقی البته به سرعت تکذیب کرد، ادعا کرد که منظورش این بوده که اطرافیان آقای خاتمی خبرها رو بیرون میارن. منتها روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، نهایتاً خبر داد که در محل کار و زندگی آقای خاتمی ابزار شنود کشف شده. این که این ابزار در چه تاریخی دقیقاً کی کشف شده البته در متن گزارش ها نیست، منتها با توجه به نوع واکنش ها و بازتاب بسیار گسترده‌اش در چند رسانه نزدیک به جناح اصلاح طلب، میشه حد زد معطوف به یک تحول تازه و احتمالاً معطوف به یک کشف تازه در منزل آقای خاتمی است.
آقای مهدوی آزاد، این منبع آگاه و نزدیک به محمد خاتمی که با اعتماد آنلاین صحبت کرده، گفته که این چیز عجیبی نیست، حتی افراد رده‌های پایین‌تر هم شنود میشن، و اضافه کرده که به خصوص بعد از انتخابات 88 که دستگیری‌های زیادی انجام شد، بسیار از اتهاماتی که افراد با اون مواجه شدن بر اساس همین شنودها بوده. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا این مسئله‌ای که به طور علنی صورت گرفته و در مورد این شنودها صحبت شده، یا اینکه چیزی است که به تازگی کشف شده؟
سرک کشیدن در زندگی خصوصی شهروندان، شنود جلسات سیاستمداران، اساسا یکی از مشخصات کلاسیک حکومت‌های تمامیت خواست در تمام دنیا. در ایران هم مطلقاً بحث جدیدی نیست. در تمام 4 دهه گذشته این مسئله وجود داشته. صدها نفر از نخبگان، نویسندگان، فعالان سیاسی موقع بازداشت یا بازجویی تازه با نوارها یا صورت جلسات شنودشون مواجه شدند. بعد از وقایع 88 که جنجال بسیار بزرگی ساخت، ده‌ها نفر از فعالان اساساً بر اساس این شنودها محکوم شدن و به زندان رفتن. مشهوره که همین الان هم مقامات دولتی در جلسات خصوصیشون یک رادیو روشن میکنن برای اینکه شنود شاید سخت‌تر بشه. آقای مطهری، نایب رئیس مجلس، تیر ماه 92 در دفتر کارش مسئول شنود رو کشف کرد که جنجال بزرگی ساخت. خود آقای خاتمی آبان 92 در جمع استاندارانش گفته بود که اینکه شنود میکنن به کنار، کاش حداقل همون چیزایی که ما میگیم رو منتقل کنن، در صورتی که اون رو هم تحریف میکنن. بنابراین شنود در متن سیاست ایران بوده. خود آقای روحانی بارها به این مسئله اعتراض کرده. جدیدترینش هم آذر ماه 96 بود در اجلاس حقوق شهروندی که گفت والله پیامبر شنود نمیگذاشت. به نظر می رسد شنود بخشی از مبارزات و منازعات سیاسی داخلی ایران هست. الان به عنوان یک ابزار برای اعمال قدرت آیت الله خامنه ای، برای ایجاد نوعی ارعاب در فضای سیاسی داخلی کشور مورد استفاده قرار می گیره.
آقای مهدوی آزاد، شنود در خانه شخصی هر کس و حتی دفتر کارش یک مسئله است. شاید به اندازه کافی شکستن حرمت یک انسان باشه، اما رسیدن این اطلاعات از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به روزنامه‌های از قبیل جوان و کیهان که در اعتماد آنلاین به اونها اشاره شده چگونه میتونه باشه؟
شنود در حال حاضر ابزار جناح تندروی نظامی امنیتی برای اعمال اقتدار آیت الله خامنه ای و رهبری جمهوری اسلامی است. این جناح یک شبکه پیچیده برای پیش بردن این پروژه سیاسی داره. هدف این پروژه سیاسی ارعاب هست. در بخشی از اون دستگاه‌های امنیتی داره که شنود انجام میدن، در بخشش دستگاه‌های قضایی داره که به استناد این شنود میتونن پرونده سازی کنن، در بخش دیگریش رسانه داره که با استناد به این شنودها یا با اتکای به اون میتونن موج سیاسی، موج خبری تولید بکنن. به همین خاطر هم هست که اصلاح طلبان داخل قدرت بارها تلاش کردن این روند رو مهار بکنن، نه تنها طبق اصل 25 قانون اساسی، بلکه به صراحت ماده 582 قانون مجازات اسلامی، به صراحت قانون آیین دادرسی کیفری ماده 150. وضعیت فعلی کارهای غیر قانونی است. شنود اساسا غیر قانونی است. بارها سعی شده که توسط یک مصوبه مجلس یا به اتکای مصوبات شورای عالی امنیت ملی جلوی امر گرفته بشه. همین فروردین 93 بعد از پیدا شدن شنود در دفتر آقای مطهری، 82 نماینده یک طرحی رو مجلس بردن بلکه بتونن مسئله شنود رو مهار کنن. با این حال تمام این اقدامات یا با مخالفت شخص آیت الله خامنه ای یا با مخالفت غیر مستقیم او از طریق مجاری مثل شورای عالی امنیت ملی ناکام گذاشته شده. بنابراین اتکای جناح تند رو به رسانه در پیشبرد این پروژه امنیتی یک قطعه از یک پازل بزرگتر هست. در بخش دیگری از این پازل نفس شنود وجود داره و در بخش دیگریش اقدامات قضایی.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد. رئیس کل دادگستری استان تهران از تایید حکم اعدام محمد رضا سلاس از دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران خبر داده. محمد رضا سلاس از طرف دستگاه قضایی ایران متهم است که در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران تهران با اتوبوس به صف ماموران امنیتی حمله کرده و موجب قتل 3 تن از آنها شده. در همین زمینه بشنویم گفتگوی رضا جمالی رو با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در بریتانیا.
پرونده دراویش بازداشت شده وضعیت خوبی به هیچ عنوان نداره. همینطوره که شما هم در اخبار شنیدید، خانم شکوفه یداللهی به نحوی زیر شکنجه و ضربات قرار گرفتن که الان حس بویاییشون از دست دادن، این مایع مغزشون تکون خورده. این اخباری که بیرون اومده، اینا اجازه داشتن وکیل رو ندارن، در شرایط بسیار بدی نگه داشته شدن، در صورتی که هنوز ساچمه های گلوله هایی که به بدن برخی از آقایون اصابت کرده هنوز در بدنشونه، عفونت کرده، دنده های بعضی از آقایون شکسته شده، هیچ ترتیب اثر ندادن، به بهداری اینا رو منتقل نکردن. از لحاظ بهداشتی جایی که هستن بسیار بد هست. بیش از 400 تن از دراویش زیر شدیدترین شکنجه ها هستن الان برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودش.
آقای بهشتی، رسانه های ایران از تایید حکم اعدام آقای محمد سلاس خبر دادن، چه جزئیات بیشتری رو از این پرونده در اختیار دارید؟
همزمان با تایید حکم ایشون، یعنی واسه اولین بار امروز تازه آقای سلاس وکیل دارن، یعنی خانواده آقای سلاس امروز خانم زینب طاهری رو که رئیس ستاد حقوقی آقای دکتر احمدی نژاد هم هست به عنوان وکیل آقای سلاس منصوب کردن. یعنی این کسی هم که به عنوان وکیل تا امروز حضور داشته روی پرونده آقای سلاس، تسخیری بود اولین وکیلی که داشتن، بعد گفت دادگاه اومد اعلام کرد که وکیل تسخیری رفته و وکیل تعیینی اومده، در صورتی که این وکیلی که بود هیچ کس تعیینش نکرده بود. معلوم نبود که این وکیل به چه صورتی یه دفعه وارد پرونده آقای سلاس شده بود، که خب البته لایحه‌ای که نوشته بود وقتی که مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد که به هیچ عنوان اصلا به نفع آقای سلاس در اون لایحه مطالبی آورده نشده. از امروز که حکم اعدام ایشون تایید شده، خانم طاهری وکالت ایشون رو بر عهده گرفتند و لایحه مفصلی دارند دستشون با استناد به دلایل و شواهد بسیار زیادی که دال بر بیگناهی آقای سلاس. دادگاه آقای سلاس دارای ایرادای شکلی و ماهوی بسیار زیادیه. اسناد و مدارک زیادی هست که نشان دهنده، از لحاظ ماهوی من میگم، از لحاظ شکلی که این دادگاه اصلا پروسه دادرسیش تشکیل نشده، این پروسه بازپرسی تبدیل شده به بازجویی بدون حضور وکیل. یعنی از لحاظ شکلی دارای ایرادات اساسی است، از لحاظ ماهوی هم که سندهای زیادی وجود داره که آقای سلاس اصلا راننده اون اتوبوسی که مرتکب این بزه شده نبوده، ولی متاسفانه این دادگاه با اون سرعتی که همه مشاهده کردن تشکیل شد زیر فشار ائمه جمعه و نهادهای امنیتی به صرف اینکه حکم اعدامی رو صادر کنن برای یکی از دراویش که اینجا قرعه به نام آقای سلاس افتاده، تا بتونند با این بهانه اون طرحی رو که 20 سال دارن پله پله پیش میبرن برای جمع کردن دراویش از کل کشور به مرحله اجرا و نهایی بذارن.
آقای بهشتی، الان فعالان حقوق دراویش و فعالان حقوق بشر در خارج از ایران آیا تونستن که وضعیت دراویش در بند رو به نهادهای حقوق بشری بین المللی انعکاس بدن؟
بله، دائما انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یکی از نهادهایی هست که به اضافه سازمان عفو بین الملل روز و شب به دنبال این مسئله هستن. یک هفته در پارلمان اروپا عکس‌ها و بنرهای آقای سلاس و دکتر تابنده قطب سلسله به نمایش گذاشته شده بود. در طبقه سوم پارلمان اروپا ملاقات‌های زیادی با نمایندگان پارلمان اروپا انجام شد. 24 تن از نمایندگان پارلمان اروپا یک بیانیه‌ای صادر کردن در این ارتباط. 7 نفر از پارلمان اروپا ویدئو دادن، یک کلیپ 2 دقیقه‌ای از خودشون منتشر کردن که خواهان لغو اعدام آقای سلاس و رفع حبس از آقای تابنده و آزادی دراویش شدند. از امروز مرکز حقوقدانان مدافع زندانیان سیاسی عقیدتی تو کشورهای نوردیک وارد این پرونده شده، ولی در نقطه مقابل اون گروه‌های افراطی که همیشه در ایران هدفشون یک دهسازی ایران بوده و جمع کردن نه تنها دراویش، دیگر گروه ها مانند بهایی ها، مانند مسیحی ها و دیگر عزیزانمون بوده، اونها عجله زیادی برای اعدام آقای سلاس دارن. ولی از این طرف هم تمام مدارک و اسناد ارائه شده که اگر اعدام صورت بگیره قطعا رو با توجه به ارائه این اسناد رسوایی بزرگی برای سیستم قضایی ایران در سطح بین المللی خیلی تأثیر خواهد داشت.
وعید بهشتی بود. رضا جمالی با این فعال حقوق بشر در بریتانیا گفتگو میکرد. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال نشسته ایران عنوان قهرمانی مسابقات لیگ جهانی والیبال نشسته را که در تبریز جریان داشت به دست آورد. روز سه‌شنبه تیم والیبال نشسته ایران در مسابقه نهایی تیم روسیه را 3-0 شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. در این مسابقات 6 تیم برگزیده و برتر والیبال نشسته جهان شرکت داشتند که بعد از ایران روسیه و بوسنی هرزگوین دوم و سوم شدند. اوکراین، آلمان و آمریکا 4 تا 6. $30,000 جایزه نقدی به تیم‌ها تعلق گرفت که سهم ایران $12,000 و روسیه و بوسنی هرزگوین به ترتیب $6,000 و $4,000 بود. $8,000 بقیه به بازیکنان شاخص تعلق گرفت. در پایان رقابت‌ها و پیش از توزیع جوایز در سالن صدرای تبریز اعلام شد برای آنکه وزیر ورزش از پرواز تبریز تهران جا نماند، برنامه توزیع جوایز را تغییر دادند که از این بابت مسئولین برگزاری مسابقات و نمایندگان فدراسیون جهانی راضی به نظر نمی رسیدند.
ما به خاطر اینکه وزیر محترم و سایر دوستان به پروازشون برسن میدیم، داریم کاری میکنیم که زود برنامه به شکل سریع انجام بشه و ما براتون پرچم داشته باشیم و این ناهماهنگی رو به خاطر این بذارن که دوستان مسئول ما بلیتشون یه مقدار پایین بوده و زمانش زود گرفتن و کار ما رو یه مقدار به سرعت انجام.
در سومین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی، ملی پوشان ایران در رشته تپانچه بادی از فاصله 10 متر از رسیدن به دور نهایی باز ماندند. محمد احمدی 44 شد، ابراهیم برخورداری 55 و مرتضی علی محمدی در رده 82 قرار گرفت. در همین رشته یعنی تپانچه بادی 10 متر، رقابت‌های بخش بانوان در مسابقات جهانی کره جنوبی امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. در بانکوک پایتخت تایلند در رقابت‌های مشت‌زنی جوانان آسیا تاکنون 2 نفر از تیم ایران به دور نیمه نهایی راه یافتند و مدالشان قطعی شده و 5 نفر حذف شدند. راه یافتگان به نیمه نهایی عبارتند از سجاد موسوی در 81 کیلو و علی سپهر در سنگین وزن که به ترتیب حریفان قرقیزستان و افغانستان را شکست دادند. 30 کشور در مسابقات بوکس جوانان آسیا در 2 بخش مردان و زنان در بانکوک حضور دارند. و در انگلیس از ساعتی پیش نخستین مسابقه نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله رفت میان تیم‌های لیورپول و آس روم آغاز شده است که این بازی هم‌اکنون ادامه دارد. بازی دیگر نیمه نهایی چهارشنبه شب در مونیخ میان بایر مونیخ و رئال مادرید خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد. اما میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنویم. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. از همان سالهای اول پس از پیروزی انقلاب 57 تا امروز، هر سال و هر دهه جمهوری اسلامی ایران راهی برای مبارزه با آنچه بی‌حجابی، بدحجابی، منکر یا فساد خوانده در پیش گرفته است. از نیروهای موسوم به کمیته گرفته تا ماموران نیروی انتظامی و از دهه 60 که نامش طرح مبارزه با منکرات بود تا دهه 70 که طرح مبارزه با بدحجابی و نظارت بر اماکن عمومی شد تا دهه 80 که نظارت بر حجاب و عفاف نام گرفت و در تابستان همان سال ونهای سبز گشت ارشاد توی خیابان‌ها راه افتادند تا طرح ارتقای امنیت اجتماعی را کلید بزنند. هر سال هوا که کمی گرم شد، حضور ماموران نیروهای انتظامی هم در خیابان‌ها به اوج خود رسید. شهروندان زیادی در این سال‌ها کارشان به اتهام آنچه بدحجابی خوانده شد به دادگاه‌ها کشید. خیلی‌ها جریمه شدند، به خیلی‌ها توهین شد. خیلی‌ها به عقد دوست پسر یا دوست دختر همراهشان درآمدند. با خیلی‌ها برخورد فیزیکی شد. این سال‌ها اینطوری گذشت، اما در همه این سال‌ها خبری از شبکه‌های اجتماعی و دوربین‌های کوچک تلفن‌های همراه نبود. حالا اما هست. حالا همانطور که در هفته گذشته دیدید، برخورد مأمور نیروی انتظامی با یک شهروند چنان در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد که نیروی انتظامی و مسئولان کشور ناچار به پاسخگویی شدند. از وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در ناجا گرفته تا دستیار رئیس جمهوری در امور شهروندی و نمایندگان مجلس. اینجاست که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از ورود جامعه ایرانی به فضای تازه میگوید و تاکید میکند که این فضا با سرکوب قابل مهار شدن نیست.
از حدود 6 ماه قبل ما شاهد یک فضای جدید اجتماعی هستیم. نفس این که پس از حدود 4 دهه اعتراض، دختران و زنانی با اسم خودشون با پذیرفتن هزینه های امنیتی سنگین حاضر به اعتراض علیه حجاب اجباری میشن، نشون میده که ما وارد یک دور تازه ای از واکنش های اجتماعی شدیم. این فضای اجتماعی واقعیت نیست که با سرکوب قابل کنترل و مهار نیست. اساساً مقوله‌ای مثل حجاب در ساختار و بافت اجتماعی کشوری مثل ایران یه مفهوم بسیار پیچیده است. توی پایین‌ترین، عمیق‌ترین لایه‌های هویتی، فرهنگی و حتی اقتصادی مردم ریشه داره. هم تجربه رضا شاه نشون داد که برداشتن زورکی حجاب غیر ممکنه، هم شکست تمام عیار جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ثابت میکنه. برای واضح هست که ادامه فشارهای امنیتی یا قضایی نمیتونه حکومت رو از این انقلاب محتوم، از این دگردیسی محتوم اجتماعی نجات بده.
شاید بر اساس تحلیل مشابه هست که طیب سیاوشی نماینده مجلس در واکنش به برخورد اخیر نیروی انتظامی از قول معاون پارلمانی ناجا گفته است دستوری که داده شده این است که اگر مقاومت شدید افراد در مواجهه با گشت ارشاد دیده شد، باید آنها را رها کنند. همزمان پروانه سلحشوری، نماینده دیگر مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، هم درخواست کرد که نتایج عملکرد 13 سالی گشت ارشاد با سند و مدرک گزارش شود. اما عملکرد گشت ارشاد در این سالها چگونه بوده و به چه سمت و سوی حرکت کرده؟ کارکرد گشت ارشاد در حال حاضر در جامعه ایرانی و در مواجهه با شهروندان چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
حدود 2 دهه است که هدف این گشت‌ها دیگه فرستادن مردم به بهشت نیست، بلکه جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی محتوم است. مقامات نظام بارها هشدار دادن که اگر سیاست ارعاب یا گشت‌های ارشاد رو برداریم، بخش بزرگی از جامعه به سرعت کشف حجاب میکنه. طبقات شهرنشین دیگه همین حجاب حداقلی فعلی رو هم رعایت نخواهند کرد. این تحلیل رو نه تنها از فرماندهان ناجا، علی مطهری یا محمد باقر قالیباف شنیدیم، بلکه آیت‌الله محمد یزدی هم چنین چیزی رو گفته. بنابراین هدف فعلی گشت‌های ارشاد سرکوب و مهار مطالبات اجتماعی، به تعویق انداختن یک دگرگونی سیاسی محتوم اجتماعی است. این گشته دارن نقش انگشت پتروس در اون سوراخ سد معروف رو بازی میکنن. برای این با اینکه این گشت ها سرخوردگی عظیمی رو ایجاد کرده، نفرت اجتماعی بزرگی رو ایجاد کرده، اما در نهایت تونسته حکومت رو از این انقلاب اجتماعی تا این لحظه مسئول نگه داره.
از سوی دیگر باید پرسید انتشار وسیع فیلم هایی از برخورد نیروی انتظامی و نیروهای موسوم به گشت ارشاد با شهروندان چه آثاری را به دنبال دارد و تا چه حد بر کارکرد نیروهای گشت ارشاد اثر می‌گذارد. حسین غازیان، جامعه شناس.
دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه، خیلی فرق داره وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص، واکنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیو پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. اینا اونا متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون مخالفت ها رو برمی‌انگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانما.
از چندی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگی تازه شروع به نوشتن کردند. هشتگ دوربین ما، سلاح ما. این کاربران دیگران را تشویق می‌کنند تا از موارد نقض حقوق شهروندی خود با تلفن‌هایی که این روزها دیگر همراه همه هست، عکس و فیلم بگیرند و هر جا که می‌توانند آن را منتشر کنند. اقدامی که حسین غازیان جامعه شناس می‌گوید به آشنا شدن بیشتر مردم با حقوقشان و افزایش مقاومت عمومی منجر خواهد شد.
بله، آدم با حقشون هم آشنا میشن، میدونن که میتونن اعتراض کنن، میتونن مقاومت کنن، میتونن سوال کنن، میتونن محاجبه کنن با مامورا و ممکنه اتفاقا این منجر به این بشه که بازداشت نشن یا مامور از کارش پشیمون بشه و همه اینا عملا مقاومت عمومی ایجاد میکنه.
مهدی مهدوی آزاد همین اجبار در حجاب را آخرین سنگر حکومت جمهوری اسلامی در ایران میداند.
بعد از 40 سال چیزی که از اون انقلاب اسلامی مونده، تنها نشانه‌ای که از اون اسلام مونده، اجرای ظاهری نوعی قشریگری اسلامی است. در واقع اگر شما اجبار حجاب یا مسائل از این دست رو بردارید، هیچ کدام از ابعاد حکومت یا اجتماع معاشره آن چیزی که روحانیون در 400 سال گذشته ادعا می‌کردند نیست. واقعا نیستش که جمهوری اسلامی داره در آخرین سنگر خودش با مردم می‌جنگه.
اما خیلی ها هم در میان نه درباره حکومت که درباره زنان و مردانی پرسیدند که به عنوان مأمور گشت ارشاد با نیروی انتظامی همکاری و با سایر شهروندان برخورد می‌کنند. خیلی ها درباره خواستگاه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنها پرسیدند. پرسشی که حسین غازیان جامعه شناس به آن پاسخ می‌دهد.
این افراد معمولاً به دلیل نوع شغلی که انتخاب کردن و سلسله مراتب این شغل علاوه اجتماعی، معمولاً متعلق هستند به قشرهای پایین‌تر جامعه که هم از لحاظ طبقاتی هم از لحاظ فرهنگی به ارزش‌های حاکمیت نزدیک‌ترند. گذشت از این موضوع رو هم باید در نظر بگیریم که غیر از اون تعلق فرهنگی و سیاسی، رفتن توی این حوزه و شدت عمل به خرج دادن پاداش به بار میاره برای ارتقا، برای مستحکم کردن جای فرد در اوضاع احوال شغلی که میدونیم خیلی هم جالب نیست. گذشت از این پشتیبانی که ممکن از طریق پاداش‌های شغلی ایجاد بکنه، خود اعمال قدرت هم به فرد یک موقعیت روانی برتر میده و چون میتونه از این اعمال قدرت به خاطر بودن در پوشش مأمور نیروی انتظامی استفاده بکنه، ممکنه راضی کننده باشه و همه اینا دست به دست هم بده که ما چنین برخوردهایی رو ببینیم.
شاید آن چیزی که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از آن با عنوان آخرین سنگر حکومت در ایران نام میبرد، همان چیزی است که رئیس قوه قضاییه در ایران معتقد است نباید از آن عقب نشینی کرد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که روز 3 اردیبهشت ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیروی انتظامی را بازوی امنیتی کشور دانست و از به گفته او برخی عقب نشینی ها در این زمینه ابراز تعجب کرد. باید دید شهروندانی که با انتشار موارد نقض حقوق شهروندی خود اعتراض می کنند یا مسئولانی مانند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که می گوید نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند، کدام یک در نهایت پیش خواهند رفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام